أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حکم نجاست و طهارت مایع‌های مسکر بود که ما طبق صحیحه ابن مهزیار که آن را حجت دانستیم، نجاست خمر و سایر مایع‌های مسکر را پذیرفتیم. مرحومای صد بین روایات تعارض انداخت، ولی راجع به خمر رجوع کرد به دسته چهارم از روایات نجاست خمر، و در مورد سایر مایع‌های مسکر رجوع کرد به دسته سوم از روایات طهارت مایع مسکر که به ظهور سکوتیش ارتکاز سائر را در صحیحه ابی بکر حضرمی بر طهارت مایع مسکر تأیید کرد، و یا به اصالت و طهاره رجوع کرد که ما اشکال مبنایی به ایشان کردیم. یک اشکال بنایی هم کردیم که در تعارض روایات نجاست مایع مسکر با روایات طهارت مایع مسکر، مقتضای ترجیح به مخالفت عامه اخذ به روایات نجاست مایع مسکر هست، چون عامه قائل به طهارت آن بودن. این رو ما بر اساس گفته خدای صدر به ایشان نقض کردیم. ایشان در بحوث فی شرح العروه جلد 3 صفحه 351 میگن انبذه نبیذ مسکر نزد عامه نجس نبود، ولی خب نقل ایشان اشتباه بود. دیروز نقل کردیم عامه اختلاف دارن، ابی حنیفه قائل به طهارت نبیذ مسکر و حلیت آن بود، مگر اینکه موجب اسکار بالفعل بشه که اون وقت حرام میشه خوردنش، ولی سایر فقهای عامه قائل به نجاست آن بودن، ولذا نمیشه بگیم کدوم دسته از روایات طهارت یا نجاست مایع مسکر مخالف عامه است. اختلاف هست بین عامه. البته برخی مثل زنجانی در رابطه با ترجیح به مخالفت عامه نگاه میکنن به فقهای مشهور عامه در زمان اون امامی که این حدیث از او صادر شده، و معتقدند که در زمان امام صادق علیه السلام ابو حنیفه فقهش رائج نبود. امام در مدینه زندگی میکردن و فقه رائج در مدینه فقه مالک بود. خب اگر این طور باشه، روایات طهارت نبیذ مسکر میشه مخالف عامه، چون مالک قائل به نجاست مایع مسکر بود. ولی این مبنای ایشان برای ما واضح نیست، چون عرض کردم عرفاً باید بگن هازل حدیث مخالف للعامه یا موافق للعامه. وقتی ابو حنیفه بود در عراق بود، ولو اکثر اهل مدینه تابع فقه مالک بودن و حدیثی موافق بود با فتوای ابو حنیفه، ولو مخالف بود با فتوای مالک، نمیشه بگیم این حدیث مخالف عامه است به قول مطلق. اون مطلبی هم که مطرح بود که در زمان امام صادق ببینیم کدوم فقیه فقهش در بین عامه رائج بود که امام از او تقیه کنه، اگر این هم مطرح بشد امام صادق علیه السلام در ابتداء امامتشون با امام صادق در انتهای امامتشون زمانشون فرق میکرده، شرایط اجتماعی عوض شده. وقت یک مشکل اینه که ما که نمیدونیم این حدیث از امام صادق علیه السلام کی صادر شده، ابتداء امامت ایشان صادر شده تا مثلا بگیم اون وقت ربیعة الرأی فقهش حاکم بود در مدینه و قول به طهارت خم موافق قول ربیعة الرأی، یا انتهای امامت امام صادق صادر شده این حدیث که اون وقت مالک فقیه اهل مدینه بود و قائل بود به نجاست خمر و مایع مسکر. این هم یک مشکلی است که باید توجه بشه. به هر حال ما طبق صحیحه ابن مهزیار قائل شدیم به نجاست خمر و هر مایع مسکری با توضیحی که بعداً خواهیم داد. راجع به مسکر جامد بالاصاله ما عرض کردیم وفاقا الفقها ها که طاهر هست. آی صدر در بحوث فی شرح العروه فرق گذاشتن بین بنج که در عروه مثال زده بود برای مسکر جامد و بین حشیش. گفتن حشیش مسکره ولی بنج مخدره. ما مراجعه کردیم به منابع، نوعا میگن حشیش و بنگ یک چیزه. حشیش، بنگ یا چرس ماده ایست که از سمغ گیاه شاهدانه به دست می آید. تفاوت حشیش با ماری جوانا در این است که ماری جوانا از برگ و گل خوش شده گیاه شاهدانه حاصل می شود. گل یا ماری جوانا همونطور که از نام آن پیداست از گل و برگهای بالای گیاه کاملا بالغ شاهدانه تهیه می شود. یعنی گل برگ این گیاه همون ماری جوانا، ولی حشیش و بنگ از سمغ این گیاه شاهدانه تهیه میشه و کلن این گیاه همه چیزش قابل استفاده یا سوء استفاده است و موجب سکر خفیف میشه. بعد نوشتن که بنگ به سرشاخه های گلدار یا به میوه نشسته و خوش شده بوته شاهدانه هم میگویند. حالا شاید با این دید بنگ وقت میشه همون گل ماری جوانا، حشیش وقت میشه سمغه مثلا این شاهدانه. اینجور بخوایم فرق بگذاریم، اما به هر حال از یک ریشند. نمیشه یکی رو بگیم مست کننده است، یکی رو بگیم مخدره. این اشتباهی است که در بحوث آی صدر مرتکب شده.
نمیشه مادهش یکی بشه خواصش متفاوت بشه.
یکی ببینید بس اینه که یکی سمغه،
بله ممکنه خواص یکی مسکننده باشه یکی مخدر باشه،
برگها و گیاه و این طور که نوشتن هر دو یک خاصیت دارن و نوعا بنگو به همون حشیش میگن. نوعاً بنگو به همون حشیش میگن که از سمق گرفته میشه، و اون برگ اسمش گل هست یا ماریجوانا هست، اصطلاحاً به اون حشیش نمیگن. حالا مقصود آقای صدر چی بوده باز برای ما واضح نیست، اما میخواد بین این دو فرق میذاره، بین بنگ و حشیش. نوعا حشیش و بنگ رو به یک معنا گرفتن در این چیزهایی که راجع به این موضوع نوشته شده. به هر حال بحث واقع میشه در این که آقای خویی فرمود ما خمر رو نجس میدونیم، مایع مسکری را که معد برای شرب هست رو هم نجس میدونیم، اما مایع مسکری که معد برای شرب نیست مثل الکل، او خارج از ادله نجاست مایع مسکر هست. در توضیح ایشون فرمودن که ما سه تا روایت داریم، یکی روایت عمر ابن حنظله است، قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره، فقال لا والله ولا قطرة قطرت في حب من إلا أهريق ذلك الحب. فرمودن که این سندش ضعیف، اشکال دلالی نکردن که انه اگر سند تمام بشه و عمر ابن حنظله توثیقش ثابت بشه این روایت دلالت میکنه بر نجاست مطلق مایع مسکر. ولی از اشکالی که به موثقه عمار میکنن و میگن انصراف داره از مایع مسکری که معد برای شرب نیستون در اون زمان وجود نداشت، میتونیم به دست بیاریم که اگر سند این روایت هم به نظر ایشان خوب بود باز ایشون اشکال انصراف رو مطرح میکرد. از نظر ما سند خوبه، عمر ابن حنظله توثیق خاص نداره، اما یزید ابن خلیفه روایتی رو نقل کرده از امام رضا علیه السلام راجع به وساقت عمر ابن حنظله که ان عمر ابن حنظله اتانا انک به وقت فقال علیه السلام اذن لا یکذب علینا، اگر راوی عمر ابن حنظله است او بر ما دروغ نمیبنده. و یزید ابن خلیفه هم توثیق نداره ولی از مشایخ صفوانه و ما مشایخ صفوان رو طبق شهادت شیخ طوسی ثقه میدونیم. اما بحث انصراف مطرح خواهد شد. روایت دوم موثقه عمار بود، لا تسل فی صوب اصابه خمر او مسکر حتی تغسله. روایت سوم صحیح علی بن مهزیار بود، لا تسل فی صوب اصابه خمر او نبیز یعنی المسکر حتی تغسله. راجب صحیح علی ابن مهزیار که ایشان فرمودن خب مختص نبیز مسکره، نبیز اونی که معدل شربه، اصلا نبیز اسم است برای مسکر متخذ از خرما یا شیره خرما. ولی حالا الغای خصوصیتم بکنیم میشه مطلق مایع مسکری که معدل شربه و متعارف و شربه، شامل الکل نمیشه. موثقه عمار ایشون فرموده که ما دو تا جواب ازش میدیم، یک اینکه اون رو هم ما منصرف میدونیم، ان اصاب صوبک خمرون او مسکرون، خب در اون زمان که ما مسکر که معدل شرب نباشد نداشتیم، الکل بعدن به وجود آمد و این موثقه عمار و یا مطلقات دیگر منصرف هست به مسکر متعارف و شرب، المسکرات المتعارف التي هي قابله للشرب دون ما لم يتعارف شربه. من نتیجه گرفتن که پس الکل نجس نیست، چون نه عرفن به او خمر میگن ولو مسکر هم باشد و نه معدل شربه. بعد بالاتر رفتن فرمودن عرق هم نجس نیست چون خمر نیست، نبیذ مسکر هم نیست چون نبیذ که تبخیر شده خمر نیست، عرق تبخیر شده خمره، خمر رو تبخیر میکنن اون صافیش که مسعد از خمره اون نامش عرق هست. خمر استحاله میشه، مثل که آب نجس رو شما تبخیر کنید بعد تقطیر کنید، آب مقطر از یک آب نجس پاکه چون استحاله شد. اینم مایع مقطر از خمره، اینم استحاله شده و خودش نه خمره و نه نبیذ، ولذا اونم به نظر ما پاکه. بعد راجع به موثقه عمار اشکال دوم که کردن فرمودن مبتلا به معارضه با سایر روایات که دلالت میکنه بر طهارت مسکر، تعارض میکنه و تساقط میکنند. ما چجور استدلال کنیم به یک روایتی که مبتلا به معارض هست؟ ترجیحی هم که در بین نیست که موثقه عمار رو ترجیح بدیم، بگیم موثقه عمار مخالف عامه است. عامه راجع به مسکری که متعارف و شرب نیست مگه نظرشون معلومه؟ راجع به مسکری که متعارف و شرب نیست نظر عامه مگه معلومه؟ تا ما بگیم موثقه عمار چون میگه نجس این مسکر ولو متعارف و شرب نیست، عامه مایع مسکری که متعارف و شرب نیست رو پاک میدونستن، پس موثقه عمار میشه مخالف عامه. چی میدونیم نظر عامه چیه؟ این محصل فرمایش ایشان هست. واقعا این فرمایش ها از آی خویی تعجبه. حالا راجع به عرق بگیم، آخه عرق خودش مصداق خمر عرفن، اگرم مصداق خمر نباشه خب مسکریست که متعارف و شربه. عرف از نبیذ القاء خصوصیت میکنه، نبیذ مقطر نیست، مقطر از خمر نیست، ولیکن مقطر از خمری که به همون درجه یا بیشتر از درجه نبیذ مسکر مست کنندگی داره، عرف احتمال میده که او پاک باشه. خود او مصداق مسکر متعارف و شربه. بگذاریم راجع به این فرمایش های خویی که عمدتاً محورش موثقه عماره که دو اشکال کرد، از سه بزرگوار نقل میکنیم که مطلب های خویی رو نقل کردن و اشکال کردن. اول مرحوم حاج آقا تقی قمی در مبانی منهاج جلد 3 صفحه 217 فرمودن که ما از صحیحه علی ابن مهزیار و موثقه عمار میفهمیم مطلق مایع مسکر نجسه. این که بگیم انصراف داره به مایع مسکر معدل شرب، ادعاء انصراف مشکله و اطلاق داره. این مقدار که آقای خویی جواب داد، گفت موثقه عمار مبتلا به معارضه، جواب او رو نداد مرحوم حاج عاطقی قمی. صحیح ابن مزیار هم گفتن آقای خویی که موضوعش نبیذ مسکره، انصراف مطرح نمیکنه آقای خویی در صحیح ابن مزیار، اصلا میگه موضوعش نبیذ مسکره، موضوعش اصلا اون مایه ایست که متعارف و شربه و مسکر هست. بحث انصراف نیست، بحث اینه که شما اگر بخواید تعدی کنید به مایع مسکری که متعارف و شرب نیست، باید الغای خصوصیت بکنید. الغای خصوصیت جزم به عدم خصوصیت میخواد. پس این مقدار از فرمایش مرحوم حاج عاطقی قمی قابل جوابه و میشه از آقای خویی دفاع بکنی. میگه ان اصاب صوبه که خمرون او نبیزان، یعنی المسکر دیگه. یعنی نبیز دو قسم است، نبیزی داریم که مسکر نیست، همونی که آب تلخ بود مقداری خرما در اون میذاشتن که شیرین بشه بعد بخورن، این که مسکر نبود، این یک نوع نبیز بود. نوع دیگر نبیز، نبیز مسکر بودم، اینی که بین عامه رایج بود و ابو حنیفه میگفت خوردنش حلاله مگر اونقدر بخوری که دچار مستی بشی، این میشه نبیز مسکر. اشکال دوم از مرحوم آسی سعید حکیم هست. ایشان میگن بعض و مشایخنا که مقصود آی خوی هست مطالبی فرمودن راجع به طهارت الکل، به نظر ما این درست نیست. فرمودن الکل دو قسمه، الکل حالا ما اصطلاح رایجش رو بگیم الکل سفید، الکل طبی که اتلیک هست، و الکل صنعتی که الکل زرد هست، متلیک هست. اما الکل سفید، الکل طبی، ایشون میگن که این الکل اصلا مصداق ما تعارف شربه. بله، چون درجه مسکنندگی الکل خالص بالاست و اثرات منفی داره رو بدن، معمولا آب قاطی میکنن تا درجه اسکارش بیاد پایین و این مشروبات الکلی رو از همین الکل تهیه میکنن، ایشون ادعا میکنن. و خمرم که امروز میگن هر مشروب الکلی رو میگن خمر. اما الکل متلی که اون الکل زرد، الکل سنتی که از چوب میگیرن، ایشون میگن شهد جماعتون من من یعتمد علیهم من اهل الخبره و لبعضهم مقام رفیعون فی المعرفه و انه مسکرون ایزن و این کان سام من بل قد یقتل. بل ذکر من لا یشک فی دینه و معرفته انه رعا من یستعمله للاسکار بعد التدرج فی استعماله و تطبیع البدن علی. برخی عادت دادن خودشونو تدریجن که الکل متلیک میخورن چون راحت تر در دسترس هست، و برخی و میگنم که مست کنندگیش بهتره. و اما ادعای انصراف که مسکر انصراف داره به ما یتعارف و شربو، ایشون فرمودن که چه انصرافی داره؟ عجب شما راجع به سایر احکام نمیگید منصرف به فرد متعارف در اون زمان، حد جاری میکنیم بر کسی که مایه مسکر بخوره، حالا کسی الکل بخوره و مست بشه حد جاری نمیکنید؟ حرمت اسکار شامل او نمیشه؟ چه وجهی داره انصراف؟ علاوه بر این که متعارف است الان خوردن الکل برای مست شدن، اون زمان متعارف نبود. خب نباشه، مگر اطلاقات منصرف است به فرد متعارف در زمان صدور اطلاق؟ این اشکال از مرحوم آصف سعید حکیم در مصباح المنهاج. ما فعلا جواب از اشکالهایشون نمیدیم، چون بعد اشکالهای صدر رو مطرح کنیم که مفصلتر هست و مطالب ایشان هم در ضمن اشکالهای صدر آمده و سعی داره آی صدر قبلا نوشته، ولی بالاخره توجه به این مطالب داشته، سعی داره تفصیل بده بین الکل سفید و الکل زرد که الکل صنعتی است و از چوب گرفته میشه. ما فرمایش های صدر رو که مفصل تر هست و فنی تر هم هست بیان کنیم در اشکال با آیه خویی. ایشان فرمودن که ما خب گفتیم فقط خمر نجس، قبول نکردیم مطلق مایع مسکر نجس است، ولی اگر کسی بگه غیر خمر نجسه، وجهی نداره بگه اختصاص داره نجاست به مایع مسکر معدل شرب و متعارف شرب. اما موثقه عمار، آقا جناب آقای خویی، شما وقتی صحیحه علی ابن مهزیار رو حاکم قرار دادید بر دو طائفه از روایات خمر و مسکر و فرمودید این صحیحه علی ابن مهزیار الغا میکنه حجیت روایات طهارت خمر و مایع مسکر را، اون طائفه‌ای که داله بر نجاست مثل موثقه عمار، خب میشه سلیم از معارضه. بله اگر صحیحه ابن مهزیار نبود روایات طهارت و نجاست خمر و مایع مسکر تعارض و تساقط می کردند، اما صحیح علی بن مزیار رو شما حاکم قرار دادید و فرمودید طبعا للمحقق الحمدانی که از اخبار علاجیه خاص هست. ما یه اخبار علاجیه عام داریم در اصول مطرح، یه اخبار علاجی خاص داریم در خصوص روایات خم و مایع مسکر. صحیح علی ابن مهزیار میگه این روایات داله بر طهارت خمر و مسکر حجت نیست، اون روایات نجاست میشه حجت دیگه، یکیش موثقه عماره. چرا میگید موثقه عمار به خاطر معارضه از حجیت افتاده و ما دیگه نمیتونیم به او رجوع کنیم؟ بحث نجاست بوده آقا، بحث حرمت نبوده. خب
مشخصه.
اصلا شما چه معنا داره؟ بیایید بحث مایع مسکر غیر متعارف و شرب و داخل در تعارض بکنید. این تعارض بین این روایات مربوط میشه به این فرد نادر؟ روایات طهارت خمر که هیچ، روایات طهارت مایع مسکر رو میتونه بگید مراد از او مایع مسکری است که متعارف و شرب نیست؟ پس قدر متعقنش میشه مایع متعارف لشرب، مایع مسکر متعارف لشرب، که صحیح علی بن مهذیار از حجیت انداخ این روایات را و این روایاتی که داله بر طهارت مایع مسکر متعارف و شربه حجت نیست. حجت نیست یعنی قدر متعقنش که حجت نیست دیگه. اون مورد نادرش هم که مایع مسکر غیر متعارف و شربه، اونم دیگه حجت نمیشه که. پس اینا حجت نیستن، روایات نجاست میشه حجت بلا معارض. پس موثقه عمار معارض ندارد، چرا به اطلاقش عمل نمی کنید؟ شمایی که صحیح علی ابن مزیار رو مثل اخبار علاجی میدانید، نه من آقای صدری که این صحیحه هم طرف معارضه میدانم. شما یا آقای خویی وجهی نداره بگید موثقه عمار بعد از وجود صحیح ابن مزیار هنوزم مبتلا به معارضه. نه دیگه، حل شد معارضه. و اما این که گفتید موثقه عمار انصراف داره به مسکر متعارف و شرب، چون مسکر غیر متعارف و شرب نادر بوده یا موجود نبوده در اون زمان. مگر قضیه حقیقیه انصراف داره به فرد شایع یا موجود در زمان صدور حدیث. مادامی که این الکل مصداقی است برای ان اصابک مسکرون، قضیه حقیقی شاملش میشه. و این که بگید مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که اون مایع مسکر معدل شرب را نجس بکنن، چه وجهی داره؟ مایعی که معدل شرب هم نیست ولی مسکره، اونم مناسبت اقتضا میکنه نجس بشه. اطلاق اگر هست در دلیل، چه وجهی داره ما مختص کنیم و منصرف بکنیم این اطلاق را به مایع مسکر متعارف و شرب و معدل شرب؟ عمده اشکال آقای سعد اینه. بعد بحث فرضی رو مطرح کردن، فرمودن بر فرض اصلا در خصوص مایع غیر متعارف و شرب ما روایات داشتیم و با هم تعارض میکرد. خب شما که روایات طهارت خمر رو آمدید گفتید که تقییتا صادر شده، و روایاتی که اقتضا میکنه خمر پاک باشه او رو میگه تقییتا صادر شده، بعد میرسید به مایع مسکر، احتمال میدید روایات دال بر نجاست مایع مسکری که معدلشون نیست، این رو ما بگیم که اینا تقییتا صادر شده. کسی که احتمال میده روایات طهارت خمر تقییتن از حکام عامه صادر شده باشه، که آن خوی اینجور بود دیگه. اون وقت اینجاها بیاد تردید کنه بگم شاید این روایات نجاست مایع مسکر تقییتن صادر شده، چه وجهی داره؟ امامی که بفرماید مایع مسکری که معدل شرب نیست نجسه، به طریق اولا میگه خمر نجسه. شما که میگید قوله به نجاست خمر خلاف تقیه است، و امام اگر بفرماید مایع مسکر معدل شرب نجسه، این خلاف تقیه نیست؟ ولذا شما با اون بیانی که دارید حتما باید بگید که این روایتی که میگه طهارت داره مایع مسکر، این تقییتن صادر شده، چون اگر امام میفرمون نجسه خلاف تقیه بود، چون اگر این نجس باشه پس خمر به طریق اولا نجسه و این خلاف تقیه از حکام عامه است. خب راجع به این اشکال اخیر آقای سعد که فرضی هم هست، اگر روایاتی داشتیم در مورد مایع مسکری که معدل شرب نیست اینطور میگفتیم، آقای خویی که بنده خدا از اول گفت از یک حیث این روایات نجاست از یک حیث موافق تقیه است، از یک حیث مخالف تقیه. به لحاظ فتوای فقها قول به نجاست موافق تقیه است، به لحاظ عمل حکام عامه فتوای به طهارت خم موافق تقیه است. آقای خویی که اونجا که تعیین نکرد که، خب اینجا هم همینطور، آقای خویی اینجا هم ممکن هم حرفو بزنه، بگه از یک کیس این روایات طهارت موافق تقیه است، از یک کیس روایت نجاست موافق تقیه است. پس چه اشکالی با آقای خویی دارید میکنید؟ از این اشکال صرف نظر کنید. عمده اشکال بر این محور میچرخد و مهم این بحثه که موثقه عمار طبق مبانی آی خویی حجت بلا معارض هست بعد از وجود صحیحه علی ابن مهذیار، چون معارضش رو صحیحه علی ابن مهذیار از حجیت انداخت و این موثقی عمار سالمن غانمن بیرون آمد، و وقتی سالمن غانمن بیرون آمد برای چی معامله یک حدیث مبتلا به معارض با او میکنید؟ معارضش رو که سید علی مزار از اعتبار انداخت، پس موثقی عمار معارض ندارد. ان اصاب صوبک خمرون او مسکرون فغسله. و اما این که گفتید انصراف دارد از الکل که متعارف و شرب نیست، اون هم وجهی نداره. انصافا اشکال دوم اشکال قوی هست، اما اشکال اول ببینیم این درسته که صحیحه علی ابن مهذیار موثقه عمار رو از اون ورطه ابتلاء به تعارض خارج میکنه، به خاطر اینکه معارضش رو از حجیت میندازه و این موثقه عمار میشه حجت بلا معارض، یا نه ولو مقتضای کلمات اولیه آی خویی همین هست، اما با این بیانی که اینجا داره نشون میده که نه، ما اصلا دیگه کاری به موثقه عمار نداریم، هرچه هست صحیح علی بن مزیاره و اون موضوعش نبیز مسکره که متعارف و شربه. این رو انشاءالله فردا دنبال کنیم و این مطلب رو دنبال کنیم که آیا آی خویی راجب الکل، حالا الکل سفید، ادعاشون اینه که مسکر بالفعل است منتها متعارف و شرب نیست، یا نه مسکر بالفعل نیست. الکل چون الکل سفید یا الکل زرد اصلا بالفعل مسکر نیست. مسکر اونیست که کسی که میخورد مست بشود، نه اینکه بمیرد. شاید نظرهای خوبی این باشه که مسکر بالعلاجه، یعنی آب قاتیش کنیم اون وقت مسکر میشه و این میشه یه اشکال جدید. ولو عبارت آقای خویی خیلی وافی نیست، نوعا تعبیر میکنه مقابل شرب نیست، متعارف و شرب نیست، اما شاید مقصودش اینه که برای اسکار نیاز است به یک عملیاتی که این الکل رو یا آب قاتیش کنن یا کار دیگه بکنن که بتونن از او استفاده برای مست شدن بکنن، نه این که نوع بهتری از او در بازار وجود داره و این متعارف و شرب نیست. نه، اگر بخوان با این الکل مست بشن نیاز دارن کاری بکنن، حداقل آب قاتیش کنن که الکلش بیاد پایین، چون با الکل بالا این شخص میمیره، کور میشه، نه اینکه مست بشه. شاید آقای خویی مقصودش این باشه. این رو انشاءالله فردا دنبال کنیم. و این تفصیلی که آقای صد میده، میگه الکل سفید، الکل طبی، مسکرون بالفعل، اگر بگید مایع مسکر نجسه، باید این الکل سفید رو هم نجس بدونید. و این الکل سفید میگن در 700 دارو ازش استفاده میشه، در 700 دارو، در همین شربت های سینه، در همین شربت های استامونفن و در این غیر داروها، ادکلان ها، حتی عطرها که خیلی بوی خاصی هم بوی ادکلان نداره، میگن در عمده اینها الکل سفید استفاده میشه، در این شیشه پاکن ها، در این یخ شکن ها، در ماشین میگن از همین الکل سفید استفاده میشه. ایشون میگه اگه مایع مسکر و نجس بدونید تمام این الکل های سفید نجسه، چون مسکر بالفعل. حالا وزارت بهداشت دستور میده که یه مقدار بدبو بکنن این الکل را، یک موادی به او اضافه کنن که مردم نرن سراغ خوردن آن. این مهم نیست، مهم اینه که این مسکره، حالا بالعرض یه چیزی هم قاطی او بکنن که مردم سراغ او نرن، که این مانع از اسکارش نمیشه. و اما الکل زرد که الکلی است که از چوب گرفته میشه، ایشون میگه اصلا او مسکر نیست، سم قاتله. فرق بین این دو رو انشاءالله فردا بیان میکنیم. الحمدلله رب العالمین.